بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ويفتقر الرهن إلى إيجاب وقبول كغيره من العقود. رهن در فقه ما جزء عقوده، یعنی یک قراردادی است دو طرفه. فردی که رهن میگذارد بابت بدهی که داره یا بابت ثمن نسیه‌ای که داره، چه دین عرض کردیم هم از قرض و اینهاست، حتی رهن در هم از دین مطرح شد، بابت یک قراردادهایی که زمان آوره رهن میذاره، چون برای حتی خرید و فروش نقد هم عرض کردیم رهن میشه گذاشت. فرشی که تحویل گرفته ای، پولش هم داده ای، اما احتمال میدی این فرش مال غیر باشه، یک ضمانتی میخوایی داشته باشی، رهن میگیری برای این فرشی تحویلم گرفته ای، به خاطر این احتمال استحقاق غیر در اومدن. در هر حال اون در درس قبل عرض کردیم چه چیزهای رهن پذیره چه چیزهای رهن پذیر نیست. ظاهر لوم این بود چه دین، لاچن سایر فتاوای شهید اول و سایر علما فقها این است نه ام از دین رهن. اما رهن، فردی که رهن میذاره بهش میگن راهن، همون بدهکاره، همون شخصی که میخواد اطمینان حاصل بکنه بدهد، اونی که رهن رو قبول میکنه همون طلبکاره، یا اونی که اطمینان براش باید ایجاد بشه اونو میگن مرتهن. اون مالی که به عنوان رهن گذاشته میشه بهش میگن مرهون، مال مرهون رهن گذاشته شده یا رهن. این قرارداد بین راهن و مرتهن، راهن ایجابو میخونه، مرتهن قبول رو. یک فرقی قدما بین عقدهای جایز و لازم گذاشتن که در عقدهای لازم الفاظ توقیفیه، مثل نکاح، مثل بیع، مثل اجاره. در عقدهای جایز الفاظ ایجاب و قبول توقیفی نیست و هر لفظی چه اون معنا رو برساند. خب رهن من جهت لازمون من جهت جایزون، لازم الطرفین نیست، جایز الطرفین هم نیست. از طرف راهن عقد لازمه، از طرف مرتهن عقد جایز. خب اگر عقد به این نحو است، آیا احکام عقد لازم رو باید اجرا کنیم؟ پس الفاظ توقیفیه، بعضی الفاظ مخصوص در این قرارداد به درد میخوره، یا نه احکام عقد جایز. میفرماید احکام عقد جایز غلبه داده شده جهت جوازش، یعنی اون جهت جواز نسبت چه مرتهن باشه، اون غلبه داده شده به جهت لزومش جهت راهن باش. این یک نکته. نکته بعدی، اینا قبلا در کتاب البیع خوندیم، اگر فردی که رهن میذاره راهن مرتهن لال باشه، این با اشاره ایجاب و قبولش رو انشاء میکنه، یا با کتابت با نوشتن ایجاب و قبولش رو انشاء میکنه. بعد احکامی برای رهن مطرح میکنه، چه یکی از اون احکام اینه که رهن رو نمیشه معلق به مدتی کرد. من این خونه رو به رهن شما میذارم به مدت یک سال، نمیشه. چرا؟ چون رهن به عنوان وثیقه دینه، هر وقت دین موجوده این رهنم باید باشه، چون اگر تا یک سال دین نده بازم باید رهن باشه، مگر مرتهن بعدش فسخ کنه، چون مرتهن میتونه عقد رهن رو فسخ کنه، چون نسبت به او عقد جایزه، اما خود رهن باید معلق به مدتی نباشد. اینم یه نکته. نکته بعدی، اما میشه تصرف رهن رو معلق شد، مثلا بعد از یک ماه این در رهن شما باشد، الان در اختیار شما، اما اون احکام تصرفی که میدونید که راهن وقتی مالی رو به رهن مرتهن قرار داد، دیگه تصرف در اون مال رهنی به اذن این مرتهنه. مثلا خونه ای که به رهن بانک در اومد، بانک میتونه بگه در خونت سکونت نکن، یعنی تصرف در خونه ولو فروش هم نباشه به اذن مرتهن میشود. اینجا میتونه این تصرف رو مثلا بعد از یک ماه قرار بده، لزومی نداره از اول عقد این ممنوعیت تصرف یا اذن گرفتن برای تصرف از اول باشه. اینم یه نکته. نکته بعدی، آیا رهن مثل قرض یا مثل بیعه؟ در قرض قبض شرط بود، یعنی زمانی قرض تحقق می‌یافت که غیر از ایجاب و قبول قبضم بشه. مثل بیع نبود که با ایجاب و قبول آثارش تحقق می‌یافت، چه قبض شده باشد ثمن و مثمن چه قبض نشده باشد، ملکیت منتقل میشه با ایجاب و قبول. در قرض اینطوری نبود، این مالی که قرض داده میشد به کس دیگری زمانی به ملک او در میومد که قبض او هم بکند. آیا در رهن هم اینطوریه؟ قبض شرط صحت، یعنی بدون قبض رهن عقد و رهن تمام نیست، یا نه قبض شرط نیست؟ ایشون میفرماید قبض تمام کننده رهنه، یعنی علل اقوا باید قبضی باشد تا این رهن تام بشود، و الا اگر قبضی نشده هنوز رهن اون احکام خودش رو نمی آورد. بخونیم. می فرماید و یفتگر الرهن، احتیاج هست در رهن به ایجاب و قبول، چه غیرهی من العقود، مثل غیر عقود، غیر رهن از سایر عقود. ول ایجاب، ایجاب اینطوریه، رهن تو که، اینو به رهن تو در آوردم، و سق تو چه، اینو در وسیقه تو قرار دادم، به تضعیف این و سق تو چه رو در باب تفعیل بخوان. او ارهن تو چه، رهن ارهنه، هر دو به یک معناست، به رهن تو در آوردم، به باب افعالم بره به همون معناست، مجرد و مزیدش به یک معناست. یا هازا رهنون اندک، این خونه رهن نزد تو، هازا رهنون الا مالک، این رهن نه مال تو، اون مالی که من به ذمه دارم برای تو این رهن اون. او وسیگتون اندک، هازا وسیگتون اندک، این وسیگه نزد تو، او خذه علی مالک، در مقابل مالت اینو اخذ کن، به عنوان رهن در مقابل مالت، علی اینجا به معنای مقابله هست، او خذه به مالک، با هم بای مقابله است، مثل به تو هازا به هازا، این مال رو رهنی رو اخذ کن در مقابل مالت، او امسک ها، اینو نجه دار، حتی اوتیک مالک، حتی مال تو به تو بدم، تا اون موقعی که من حق تو رو به تو ندادم، دین تو رو به ندادم، این در رهن تو. این البته این جملات قبلی، اینو نجه دار، خذه علی مالک، یا خذه به مالک، اینا باید به قصد رهن باشه، نه به قصد مثلا ودیعه و چیزهای دیگر، به قصد رهن. خب و شبهی، شبه این الفاظ حتی با الفاظ غیر عربی هم میشه، مما ادا هذا المعنا، اون الفاظی که این معنای رهن رو برساند. دیگه اینجا زیاد در الفاظ گیر ندادند. و انما لم ينحصر هذا في لفظ، اینجا منحصر نیست عقد در لفظی، کل عقود لازمه، مثل عقود لازمه که منحصر است. این کاف تشبیه برای ينحصره نه لم ينحصر، به اصطلاح تشبیه برای منفی نه نفی. چنان که در عقود لازمه منحصره، اینجا منحصر نیست. و همچنین لم ينحصر في الماضي، منحصر در ماضی نیست. در عقود لازمه می گفتیم باید به لفظ ماضی باشه، انکحتک یا زوجتک، اینطوری می گفت، بعت و اشتریت و ماضی. اینجا نه، ماضی لزومی نداره، جمله اسمیه هم درست شد، حتی جمله فعلیه و سایر. می‌فرماید لأنه جایز من طرف المرتهن، چون این عقد رهن از طرف مرتهن جایزه. و در رهن اونی که مقصود عقد رهن مرتهنه، یعنی می‌خوایم برای مرتهن وثیقه باشه، چون بدهی طلب داره، آرامش داشته باشه که این طلبش اگر وصول نشد، راه دیگری هست برای وصول. مقصود اصلی مرتهن نه راهن. لأنه جایز من طرف المرتهن، چون این عقد رهن از طرف مرتهن جایزه. اون مرتهنی که الذی هو المقصود الذاتی منه، مقصود ذاتی از رهن مرتهنه، برای طلبش وسیگه باشه، برای طلبش وصول از راه دیگری ممکن باشه. فغلب فیه جانب الجایز، پس در رهن غلبه داده شده اون طرف اصلی، یعنی مرتهن رو غلبه داده ایم مطلقا. مطلقا یعنی این چه؟ غلبه دادیم بر جانب راهن، یعنی جانب مرتهن رو بر جانب راهن غلبه دادهیم. مطلقا یعنی انگار هر دو طرفش شده عقد جایز. و جوزه المصنف به غیر العربیه وفاقا للتذکره، هم حتی مصنف رهن رو جایز دونسته حتی به غیر عربی. فقط مصنف نه، وفاقاً للتذکره در این فتوا موافقت کرده با فتوای علامه حلی در کتاب تذکرت الفقها. پس زیاد به الفاظ اینها حساسیت نشان ندادن، جانب مرتهن رو اینجا تغلیب دادن و عقد رو در حکم جایز الطرفین در نظر گرفتن. این مربوط به الفاظ ایجاب و قبول. خب کسی که، البته الفاظ فعلا ایجابش، کسی که نمیتونه صحبت کنه لاله، این چجور این ایجاب رو بخونه؟ میگه تکف الاشاره فی الاخرس، کفایت میکند اشاره کردن در شخصی که لاله. و این کان آرزن، ولو لال بودنش مادرزادی نیست، آرزیه. آرزی دو تا مصداق داره، یه مصداقش این هست فعلا لاله، مثلا دو هفته بعد زبانش درست خواهد شد، مثلا عمل جراحی کردن نمیتونه صحبت کنه، یا نه آرزیه یعنی لال، کاملا لاله، اما این مادرزادی نیست، بعدن اومده. آرزی به تو من کفایت میکند اشاره اول کتابت، یا نوشتن همراه با اشاره، مل اشاره، یعنی کتابت با همراه با اشاره کفایت میکنه. به ما یدل علی قصدهی، البته اشاره به اون نحوی که دلالت بر قصدش بکند، یعنی اشاره مفهمه واضحه باشد. خب پس کتابت معل اشاره، این نشون میده که صرف کتابت کافی نیست، لا به مجرد الکتابه، صرف کتابت نه، کتابت معل اشاره. لامکان الابس او ارادت امر آخر، چون امکان داره با نوشتن فقط میخواست مثلا کاغذ یه چیزایی بنویسه، بازی کنه با نوشتن، خط تمرین یاد بگیره، عقود رهن رو میخواد بخون بنویسه، تمرین یاد بگیره. اینا نمیتونه قرینه باشه بر این که میخواد انشاء رهن بکنه. به همین خاطر اشاره در کتابت معل اشاره باید باشه. خب وقتی این تمام شد، فیقول المرتهن قبل تو و شبهو، مرتهن هم میگه قبل تو، شبه قبل تو، رضی تو، هر الفاظی که دلالت بر رضا کند دیگه. اونجا هم حساس به الفاظ نبودیم، اینجا هم به شرح زن. من الالفاظ الداله علی الرضا بالایجاب. خب در عقود لازمه میگفتیم ماضی، در عقود لازمه بعضی ها وقتا میگفتیم با ایجاب و قبول مطابقت داشته باشه، انکه تو اونم بجه قبل تو نکاح، زوج تو قبل تو تزویج، در مثلا عقد نکاح، یا بعت تو اشتری تو، اینا با هم سازگار باشن. میگه وفی اعتبار المضیه و المطابقته بین الایجاب و القبول وجها، این که ماضی بودن معتبر باشه یا مطابقت بین ایجاب و قبول معتبر باشه، دو وجه هست. و اولا بالجواز هنا، اینجا اولویت بین است، نه جایزه، ماضی هم نباشه جایزه. هنا یعنی در بحث قبول، چون قبول رو کسی میگه کسان نسبت به او عقد رهن جایزه، ما اون راهن رو در حکم عقد جایز دونستیم، به خاطر همین مرتهن، به همین خاطر در همین بحث قبول اولاست، به طریق اولا جایزه. لوقوعه من هو لیس بلازم من طرفی، چون این قبول، لوقوع القبول، چون این قبول واقع می شود از کسی که از طرف او رهن جایز هست، لازم نیست. فرع دیگری که اینم توضیح دادم خدمتتون، یشترط دوام رهن، شرط است که رهن دائمی باشه، یعنی البته به قید دائما نیاد، لاچن یعنی مقید نکنه. خودش توضیح میده اینطور نجه چه مثلا هازا وسیگتون دائما، نه لزومی نداره لفظ دائما، یعنی مقید نکنه، هازا وسیگتون مثلا سنتن، اینطوری نکنه. خودش توضیح میده دائما رهن باشد، دوام رهن شرطه، به معنی عدم توقیتی به مدته، به این معنی چه به یه مدتی معلق نکنه، وقت معینی رو در انشاء رهن ذکر نکنه. بله در تصرف گفتیم، در تصرف میشه یجوز و تعلیق الاذن فی تصرف الا انقضای اجل و اطلاقه. میدونید چه راهن تصرف بکند در این مالی چه رهن داد به اذن مرتهنه. یک وقت تصرفاتی مثل فروختن، تصرفات ناقله بهش میگن. در خیار قبل انواع تصرفات رو فقها مطرح میکنن. یک تصرفات ناقله میشه، تصرفاتی که از ملک خودش نقل میده، مثلا هدیه میکنه، هبه میده، تملیچ غیر میکنه، میفروشه، صلح میکنه. این تصرفات رو نمیتونه، این بحثش این نیست، چون تا رهنه این مال به عنوان وسیگه است. اگر طرف دین رو نداد، طلب رو نداد، بتونن اینو بفروشن و طلب او رو از این وصول کنن. پس این نوع تصرفات مراد نیست. این تصرفی که الان با اذن مرتهن راهن میتونه تصرف کنه، استیفای منفعته. یعنی خونه ای که به رهن داده شده خودش سکونت کنه، خود این راهن. ماشینی که به رهن در رهن گذاشته شده بتونه رانندگی کنه، از این ماشین استفاده کنه. این تصرفات راهن در ملک خودش به اذن مرتهن باید باشه، چون رهن معناش اینه. رهن آثاری داره، یک اثرش این است میشه غیر قابل فروش، نباید بفروشیم. اون تصرفات فقط فروش هم نیست، تصرفات ناقله نباید بشه. این در رهن هست. اگر بگه به فروش دیگه، یعنی عقد مرتهن اجازه بده به فروش، یعنی عقد رهن فسخ. اما یک نوع تصرفاتی هست که مرتهن میتونه اذن بده، رهنم بمونه. مثلا سکونت کن، از ماشین استفاده کن، در این حال ماشین رهنه. اثرش این است نمیتونه بفروشه. اثر اصلی رهن اینه. حتی لزومی نداره، بعدن خواهیم خوند، قبض اول رو بعضی فقها شرط میدونن، مثل شهید اولم شرط میدونه که به قبض مرتهن در بیاد. مثلا این ماشین به قبض مرتهن در بیاد، این خونه به قبض مرتهن در بیاد. اما قبض استمراری شرط نیست، لزومی نداره همیشه در ید و قبض مرتهن بمونه. همون چه ابتدا این قبض شد و عقد رهن صحیح شد و تام شد، میتونه دوباره برگردونه به قبض راهن، لاچن دیگه مهر خورده غیر قابل فروش تا فک رهن بشه. الان در بعضی جاها چه بانک رهن قبول میکنه خونه رو، مثلا وامی میده خونه در رهن بانج میشه، یعنی غیر قابل فروش. خود راهن سکونت میکنه، خود راهن اینجا رو هم میتونه اجاره بده، اما غیر قابل فروشه، منفعتش رو میتونه استعفا کنه، یعنی انگار اذن دادن. البته میتونه مرتهن اذنم نده، در استعفا منفعت اذن کافیه. اینجا میگه میشه در تصرف مثلا مدت معین کرد. میتونی آقای راهن، بعد مثلا راهن میگه که من این نود در رهن تو میذارم، ولی بعد از یک ماه اون حکم اذن در تصرف بیاد، تا یک سال اون یک ماه اون اذن نباشه. میشه و یجوز و تعلیق الاذن فی التصرف الا انقضای عجل، جایز است معلق کرد اذن در تصرف رو بر اینکه زمانی منقضی بشه. مثلا یک ماه بعد من همین اگر بخوام در این خونه تصرف کنم، از تو اذن بگیرم. اذن در تصرف رو معلق کنن، نه خود رهن رو. یا اطلاقهی، جایز اطلاق الاذن، یعنی همیشه نه، مطلقا باید اذن بگیره. خب اطلاق الاذن فیتسلط علی، این فاف های تفریح هست، متفرع بر اطلاق. اگر اذن مطلق شد، فیتسلط علی من حین القبول، از همون موقعی که مرتهن قبول کرد، مرتهن بر این رهن تسلط پیدا میکنه، سلطه پیدا میکنه، در ید مرتهن قرار میگیره. و اگر راهن بخواد تصرف کنه، چون مطلقا اذن لازم داره، باید اذن بگیره. من حین القبول والقبض. این قبض رو چرا گفت؟ چون دو تا قول هست. بعضی ها میگن با ایجاب و قبول رهن تام میشه، رهن چل بیعه. بعضی ها میگن با ایجاب و قبول و قبض، رهن چل گرزه. اون موقع ولقبول انعتبرناه، اگر قبول را هم معتبر بدانیم، خلاصه بعد از این چه عقد رهن تام شد، چه با قبول تنها، چه قبول و قبض تام شد، عقد صحیح شد، چون اذن در تصرف مطلقه، بعد از اون اگر راهن بخواد در مال رهنی تصرف کنه اذن لازم داره. پس میشه اذن در تصرف رو معلق کرد یا اذن در تصرف رو مطلق گذاشت. فإن ذکر اجلا للتصرف، اگر برای تصرف مدت ذکر بشه، مثلا بگه من تا یک سال این در رهن تو، البته تا یک سال دیگه نمیشه، این در رهن تو، این مال، این خونه در رهن تو، اما تا یک سال من بتونم تصرف کنم، از تو اذن نگیرم، بعد از یک سال، بله، اگر اذن در تصرف رو مدت ذکر کنن، باید اون مدت رو ضبط کنن، ضبط یعنی دقیق باشه. فإن ذکر اجلا للتصرف اشترط ضبطه، شرطش این است این اجل تصرف منضبط باشه. به ما لا یحتمل الزیادت و نقصان، اون مقدار، اون اجلی چه، اون مقداری چه، اون ضبطی چه احتمال زیادت و نقصان نداشته باشه. در بحث خیار شرط این مباحث بود که وقتی زمانی رو برای فرد شرط میکنن تا اون زمان فرد خیار داشته باشد، اونجا بحث منضبط رو مطرح کرد. خب اما لو شرطه للرهن بطل العقد، اما اگر این اجل رو برای رهن قرار بدن نه برای تصرف، این عقد باطله، چون عرض کردیم عقد رهنی نمیتواند معلق به اجل بشود. عقد رهن برای این است وسیقه برای دین بشه، تا دین هست این رهن باید باشه، مگر کلن عقد رو فسخ کنه، یعنی عقد رهن رو چون مرتهن میتونه فسخ کنه دیگه، اون بحث اون آخر، در خود رهن نمیشه مدت قرار داد برای رهن. خب بحث دیگر، ببینید یکی از احکام رهنینه، اگر در موعد دین بدهکار دین خودش رو نداد، خب احکام رهنینه چه از این مال رهنی وصول میکنن، ولی روش وصولش چیه؟ راهن باید بفروشد این رهن رو، دینشو بده، این غیر قابل فروشه برای این دیگه، وقتی نتونست دینو بده، بدهیشو بده، از این مال رهنی، فروش این مال رهنی بده. خب اگر راهن این کارو نچرد، حاکم شرع میفروشه، چون رهن دیگه، حتی بعدن خواهیم خوند مرتهنم در بعضی حالات میفروشه. یکی از اون حالاتی که مرتهن راحت میتونه بفروشه وکالت گرفتنه، در حین در ضمن عقد رهن این شرط فروش مرتهنم وکالت گرفته بشه، این خونه رو به رهن تو در آوردم و تو رو وکیل کردم در فروش این خونه، اون موعد دینم، عیب نداره. میفرماید و یجوز و اشتراط الوکاله فی حفظ الرهن و بیعه و صرفه فی الدین، جایز شرط وکالت بشه در اینکه رهن رو حفظ کنه. این مال مرهون رو نجهداری کنه، این یک، چون گفتیم فقها قبض اول رو در تمام بودن عقد رهن شرط میدونن، نه قبض استمراری رو. جایز این شرط به شکل استمرار باشه، اینو تو نجهدار، ماشین رو در رهن تو قرار دادی و ماشین رو هم تو نجهدار، توی مرتهن، و بیعی و بفروش و صرفهی فی دین، و این ثمنش رو در دین من، بدهی من صرف کن زمانی که موعد دین من برسه. میشه وکالت داد در ضمن عقد به مرتهن. للمرتهن و غیر مرتهن، میشه به مرتهن وکالت داد، حتی غیر مرتهن به شخص ثالثی، آقا من اینو در رهن تو قرار دادم، اگر دینم و اون موعد مقرر ندادم این برادر تو بفروشه و دین تو رو بده. و همچنین یجوز الوصیت له و لوارثه، جایز وصیت کند برای مرتهن و وارث مرتهن. ببینید راهن آثار مرج دیده میشه، براش علائم مرج دیده میشه، بدهکارم هست. الان این ماشینی که در رهن مرتهنه میبینه بمیره، ممکنه بین ورثش و مرتهن نزاع و مناقشه باشه، ورثه نفروشن دین رو بدن، وکالت میده به خود مرتهن، میگه مرتهن من که میمیرم تو رو وصیت میکنم و این وصیت من این است، میتونی اینو بفروشی بعد از مردن من و دین منو با او پرداخت کنی. میدونی چه؟ با مرج بدهکار دیونش حل میشه، یعنی وقتی مرد اون دین رو باید فلحال داد، دیگه به موعد نمیرسه. پس اینم وصیت میکنه، وقتی من مردم تو وصی من، بفروش این مال رهنی رو و دین تو بردار، یا به خود مرتهن، یا مرتهن اگر مرده، میدونید حق و رهانه ارث پذیره، از مرتهن به ورثش منتقل میشه. وقتی طلبکار مرد، یک سال موعد بعدش دین، خب ورثه منتظر میمونن، ولیکن این مال رهنی باز رهنه، تا دیروز در رهن مرتهن بود، الان در رهن ورثه المرتهنه. راهن اگر علائم مرج رو ببینه، بازم میتونه برای ورثه مرتهن وصیت کنه، چه شما ورثه مرتهن، دینی چه من بر ذمه‌ام است، من مردم وصی هستید، بفروشید این مال رهنی رو و دیون خودتون رو بردارید، دیگه به ورثه من نیاز نیست اونا بفروشند، خودتون وصی بفروشید. پس یجوز الوصیت له، وصیت کنه برای مرتهن و همچنین وصیت کنه برای وارث مرتهن، الا تقدیر موت راهن قبله، وصیتش به این نحو باشه که به فرض راهن قبل از مرتهن مرد، قبل لهو ضمیرش به مرتهن و ورثه المرتهن برمیگرده، چون ضمیر مفرده قبل کل منهما، قبل از هر دو، چه مرتهن چه ورثه المرتهن، به فرض راهن بمیره اینا وصی باشن، این مال مرهون رو بفروشند و طلبشون رو بردارن، این وصیت هم جایزه. به همین خاطر اگر راهن مرد دیونش حال میشه و این پرداخت دیون وقتی ورثه میخواد پرداخت کنه، دیگه نیازی به اذن از ورثه نیست، خود این مرتهن مال رهنی رو میفروشه، طلبشو از این برمیداره. بحث دیگر چه دیر شد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.